تن استاد میمان باز سر خود دیوال زده میرفتم. یک وقت میدیدم که شارگای گردن از او بتر ترخی میگی که قطعی نمیکدام چه زده اینه تا باز تا وقتی که پیش دکتر صاحب آمدیم اینالی که در خانه میرم که اگر اولادایم نارامم باشن اگر مقابل ما هم کدام زشت برن بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچیشم بجان این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میارم و مشوری می دکتر صاحب.
گفته می شود زنانی که از سلامتی روانی برخوردار نیستند در ادای مسئولیت های مادریش در خانواده دچار مشکل می باشند. از جانب هم در جامعه مردسالار افغانستان و در پهلو محدودیت هایی که اکنون در برابر زنان در این کشور وضع شده است بیشتر زنان حق شکایت و اظهار نظر را نداشته و به خود باوری لازم نمی توانند برسند که از این رو برخی آنها احساس عقارت کرده و زمینه برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد شده است. پلوشه باشنده کارتینا و کابل که به مریضی روانی مبتلاست می گوید چون او صاحب اولاد نمی شود و شوهرش هم زن دیگری گرفته است بنابراین او با این مریضی سر دچار شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مری ساخته و درد سر بر ما جور کده. همیشه به این فکر میکدم که اگر من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه می گذشت. بعضی وقتا که قهر می شدم با هر کس جنگ می کردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند می کردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده می شود که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نماندند. حتی می توان گفت که بیشتر بیماری های روانی رو در زنان می توان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت می کنند. سید سلیمان یک تن از دکتران در مورد بعضی عوامل مریضی روانی نزد زنان افغان یاد کرده می گوید
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اوناس دچار مشکلات روانی می باشند ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج های نامناسب می باشد که باعث شده است طبقه اوناس استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است خود یکی از عمده ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک‌های تفریحی را ندارند که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بنابراین از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
با گفته وای کسی که با مریضی روانی مبتلاست هیچگاه نمیپذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان میدهد که این فرد با مشکل روانی مبتلاست. بنابر اظهارات وای باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادتهایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند. گوشه‌گیر می شوند، یأس ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیش در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بی‌علاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند بیمیلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیش در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیش افکار منفی در فکرشان خطور می کند که چنین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود خطرات جدی در پی دارد، مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند که بسیار حالت های خطرناک می باشد. باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون این مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا آنها بد تاثیر میکنه. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزی که چون این مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
وی افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند که خود مریض بعدن در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست بر مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعی را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سردوچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه‌ای که با خانم مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی میشود. خانم صمیمی در آغاز صحبت‌هایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم، می‌بینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان است و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه یک چیزی در راه است و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده، که البته دوره از این یعنی شش ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بر زوب بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاصش از زنان امروزی افغانستان را بپرسیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این سه نوع اختلالات روانی با امو علایم شایعی که دارن در نظر زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن که اراز شایعی اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچک به این اندازه او را آزار میده و او را ناراحت میکنه و از زادن انرژیش است، از فعالیت‌های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمی کنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش که عبارت از اون مزاجش از خلقش است که داون شده پایین آمده و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک است. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره که اراز از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه‌ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود در قسمت هضم غذا ای خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میآید که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمیکنه ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست و پایش به لرزه میآید، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله از او میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه که در کل این بیماری های روانی با این اراز علائمی که براتون گفتم اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم سلیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانم های افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن. خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان این احساس میده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسان نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتونن به اون رویاهایی که در سر داشتن، به اون رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن، بتونن به اون رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانع هایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس این یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیاری از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی می کنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه ای هم می تانه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست. چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر وضع خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایره فکر نمی کنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش مؤثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که میدانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، ال تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیره، انواع و اقسام مثلا ماینات برش نوشته میکنن، برو این ماینه رو کو، برو ماینه رو کو. از مراجع پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی. میشه بگویی خلق و مود و حالت تا بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه. بخاطر این که بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطری که مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شما به شکل بهتر تداوی شوه و تشخیص شوه، به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه. و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند. و اگر چنین شوه و روانشناس نیست در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه ای که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی، بهتر نیست برشان مشوره دهی صورت بگیره و صحبت شود با این گونه خانم‌ها در مورد مشکلاتشان؟ طور است از نظر شما؟
خب طبعا من وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه، یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا برای جسم چنین مراجعی تجویز شوه، دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شود. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که این را با ادویه تنها تداوی کنیم نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن زمان ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. این روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام شما را به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای سنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می‌کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیایی را بیان می‌کند. در معادله کیمیایی می‌خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می‌گیرد، سمبل‌هایی که بر بنیاد آن در کیمیا تعامل به وجود می‌آید کدام‌ها است. استاد در درس امروز به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
موضوع درسی ما امروز موضوع معادله کیمیایی و مفهوم‌های مرتبط با آن می‌باشد. مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردد به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحلیل می نماید. قبل از این که معادله کیمیایی را تحریر نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیایی یا در معادله های کیمیایی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد بر حرف L و اگر گاز باشد بر حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشد بر AQ نشان داده می شود. اگر تعامل انجام نشود بر NR نشان داده می شود. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید به حرف به وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند به وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود به مثلث کوچک نشان داده می شود یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیایی هست. برای تحریر یک معادله کیمیایی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن می پردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر می گردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه می کند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیایی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربون دی اکساید تحریر می گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادلات کیمیایی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می گردد و از میان آن برای شرح معادله های سیمبولیک از سیمبول ها استفاده می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم کیمیای صنف 11 هم. در ساعت قبلی کیمیای صنف 11 هم انواع ماده را خواندیم و از این میان به خصوصیات ماده ناخالص پی بردیم. در سلسله مطالعه کیمیای صنف 11 هم امروز تیزاب ها و القلی ها را می خوانیم. در بحث مطالعه القلی ها نخست استاد برای ما نظریه سه دانشمند بخش کیمیا را شرح خواهد داد که برای بیان موضوع القلی ها ارائه شده است.
موضوع درس ما تیزاب ها، القلی ها و محیط آنها می باشد. در رابطه با تیزاب ها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که هر کدام عبارت از نظریه آرهینوس، نظریه بروسید لوری و نظریه لیویس می باشد. تئوری کلاسیک آرهینوس. طبق نظریه آرهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیون هیدروژن و القلی ها عبارت از مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیون هیدروکسیل را تولید می کنند. آیون هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن یعنی الکترون های مدار آخری که در تعاملات سهم ندارند جذب شده و آیون هیدرونیم را می سازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیون هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال هیدروکلوریک اسید یک تیزاب است که در محلول آبی خود آیون هیدروژن را تولید می کند و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در محلول آبی خود آیون هیدروکسیل را تولید می کند. مانند تعاملاتی که شما می بینید مثلا هیدروکلوریک اسید است در محلول آبی خود با آیون هیدروژن و آیون کلورین تجزیه شده و سدیم هیدروکساید است که در محلول آبی خود با آیون سدیم و آیون هیدروکسیل تجزیه شده است. دوم تیوری برونستید لوری هست. طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آیون هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آیون هیدروژن یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برنستین کلورین نظر به نظریه ارهینوز جامع‌تر است و علاوه از محیط‌های آبی در سایر محیط‌ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می‌شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می‌دهد که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک گفته می‌شود. مثلا اگر در این تعامل در نظر بگیریم HCl با آب تعامل میکنه، یعنی دریج آب خاصیت القلی را از خود نشان میده. چرا؟ چونکه با تیزاب روبرو شده هست که در نتیجه آینی هیدرونیوم و کلورین را ساخته، و همچنان امونیا دریج با آب تعامل کرده دریج آب خاصیت تیزابی را از خود نشان میده چونکه با القلی روبرو شده، یعنی در نتیجه با امونیا و هیدروکسیل تجزیه شده است. نظریه لوستپ به این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد به نام القلی یاد می شود. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را می بازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند، بنابراین آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. و یا در تعامل هیدروکلوریک اسید با آب، هیدروکلوریک اسید یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد، بنابراین آب خاصیت القلی و هیدروکلوریک اسید خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد. و حال آمدیم سر غلظت آیین هیدروژن و هیدروکسل. پاور آف هیدروژن و پاور آف هیدروکسل، قوت تیزابیت و قالبیت از طریق غلظت آیین های هیدروژن و هیدروکسل معلوم می شود. تجارب نشان می دهد که یک تعداد مولکول های آب همیشه با آیین های هیدروژن و هیدروکسل تجزیه می شوند. به طور مثال در یک لیتر آب در بنمای منفی 7 مول آیین هیدروژن و در بنمای منفی 7 مول آیین هیدروکسل وجود دارد که به این ترتیب در 10 میلیون لیتر آب یک مول آیون هیدروژن و یا یک گرم آیون هیدروژن و یک مول آیون هیدروکسل و یا 17 گرم آیون هیدروکسل وجود دارد. بنابراین در آب پاور آف هیدروژن، یعنی قوت غلظت آیون های هیدروژن در بنمای منفی 7 و همچنان از هیدروکسل در بنمای منفی 7 می باشد و حاصل ضربی هر دو در برنامه منفی 14 هست که در صنف 11 هم در درس‌های قبلی به این موضوعات ما اشاره کردیم در قسمت محلول ها. غلظت آیین هیدروژن، ما میگیم که زمانی که در برنامه 7 در نظر بگیریم، در برنامه منفی 7 در نظر بگیریم، در برنامه منفی 7 یک سرحد بین تیزابیت و القلیت است، القلیت میباشد که خود در برنامه 7 منفی 7 یک محیط خنسا هست، یعنی محیط آب در بنمای منفی 7 است. اگر از در بنمای منفی 7 به طرف اعداد کوچکتر بزرگتر، یعنی در بنمای منفی 7 منفی 7 است، منفی 6، منفی 5، منفی 4، منفی 3، و یا هم اگر از اعداد تام حساب کنیم از 6 الی به پایین، یعنی از 7 به اعداد کوچکتر، محیط تیزابیت زیادتر میشه و همچنان قوتشون هر طرف طرف عدد کوچک بریم قوت تیزاب بیشتر شده، و از 7 قدر به طرف عدد تام بزرگتر بریم همچنان گفته میتونیم که قوت تیزابیت بیشتر شده، یعنی محیط تیزابی شده میباشد. اگر در آب چند قطره از تیزاب را علاوه کنیم، آیون های هیدروژن زیادتر تولید شده و این تولید باعث تیزابی شدن محلول میشود. بنابراین در محیط تیزابی غلظت آیون های هیدروژن از در بنمای منفی 7 بزرگتر و از هیدروکسل از در بنمای منفی 7 کوچکتر می باشد. اگر آزمایش را تکرار کرده و این بار چند قطره از یک قلاوی را در آب بیفزاییم، باعث افزایش تولید آیون های هیدروکسل شده و این تولید باعث قلاوی شدن محلول می باشد. بنابراین در محیط قلاوی غلظت آیون های هیدروژن کوچکتر از در بنمای منفی 7 و از هیدروکسل بزرگتر از در بنمای منفی 7 می باشد. برای بیان حالت محلول ها تنها بیان غلظت آیون هیدروژن کفایت می کند و نیازی به بیان غلظت آیون هیدروکسل نیست. به طور مثال اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 3 باشد، نشان می دهد که محلول اسیدی است، و اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 9 باشد، نشان می دهد که قلوی است. برای اینکه غلظت آیون هیدروژن در یک محلول به طور ساده بیان شود، از توان غلظت آیون هیدروژن بدون در نظر داشت علامه آن استفاده می شود که به نام pH یاد می شود. مثلا به جای اینکه بگوییم که غلظت آیون هیدروژن در برنامه منفی 3 است، توان 3 را در نظر گرفته و میگیم pH مساوی است با 3. رابطه غلظت آیون هیدروژن با pH، رابطه غلظت آیون هیدروژن با pH طول زیل هست. آیون هیدروژن مساوی میشه در برنامه منفی pH. اگر رابطه فوق را برای pH حل کنیم، رابطه زیل حاصل میشود که pH مساوی میشه به منفی لوگی آیون های غلظت هیدروژن و همچنان منفی لوگی آیون های غلظت هیدروکسید. برای تعیین pH باید قواعد زیل لوگاریتم را در نظر داشته باشیم که لوگ 10 همیشه به 1 مساوی به 1 میباشه و لوگ 1 همیشه مساوی به 0 هست. یادداشت: برای تعیین پی پاور اف هیدروژن هیدروکسیل از رابطه زیل استفاده میکنیم. پس ما میگیم که پاور اف هیدروژن جمع پاور اف هیدروکسیل مساوی میشه به 14. مجموع غلظت های هیدروژن و هیدروکسیل مساوی به 14 هست.
در ادامه شرح محلول استاد برای ما گفت که در کدام صورت یک محلول تیزابی می شود و در محیط تیزابی غلظت آیون‌های هیدروژن به نمای چند و از هیدروکسیل چند است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به ساعت درسی خوش آمدید می گم. در ساعت درسی قبلی کیمیای صنف دوازدهم تاریخ کیمیای عضوی بیان شد و امروز به همین سلسله تیزابهای عضوی را می خوانیم. در نخست استاد برای ما تشریح خواهد کرد که در نتیجه کدام تعامل کیمیایی تیزابهای عضوی به دست می آیند. در ادامه خواهیم خواند که تیزابها از نگاه قیمت به چند دسته دستبندی می شوند.
موضوع درسی ما تیزابهای عضوی هست. تیزابهای عضوی اگر گروه کربونیل یک رابطه با گروه هیدروکسیل، یعنی گروه کربونیل با گروه هیدروکسیل یک جا باشد، به نام تیزابهای عضوی و یا کربوکسیلیک اسید یاد می شوند. رابطه دوم آن امکان دارد با هیدروژن و یا الکایل ها باشد. اینجا یک رابطه امکان دارد هیدروژن باشد و یا هم الکایل، می تانه که باید. گروه وظیفوی تیزابهای عضوی به نام کربوکسیل یاد می شوند که از دو کلمه کربونیل و هیدروکسیل مشتق شده است. نظر به تعداد گروه های وظیفوی تیزابهای عضوی به یک قیمته، دو قیمته و سه قیمته تقسیم شده است. فرمول مولکولی تیزابهای عضوی الیفاتیک یک قیمته CN2O2 می باشد و فرمول ساختمانی تیزابهای عضوی یک قیمته به اشکال مختلف زیل نوشته می شود. می شود که نوشته شود R رابطه C رابطه و رابطه OH و یا هم RCOOH و یا هم RCO2H باشد. نامگذاری تیزابهای عضوی. در تسمت نامگذاری تیزابهای عضوی دو طریقه زیل وجود دارد، یکی طریقه معمولی هست و دیگر طریقه آیوپک. در طریقه معمولی در طریقه تیزابهای عضوی دارای نامهای تجارتی هست که نام یک دیگر تیزابهای عضوی مهم قرار زیل هست، از جمله فارمیک اسید است، استیک اسید، پروپانیویک اسید، بیوتریک اسید، کپریک اسید، پالمیتیک اسید و یا هم سیتریک اسید می باشد. در طریقه نامگذاری آیوپک در این طریقه حرف ای نام الکان ها حذف و بجای آن پسوند ایک اسید علاوه می شود. نام تیزاب نظر به تعداد کربن ها، کربن های زنجیر شماره گذاری شده گرفته می شود. در شماره گذاری کربن ها شماره اول مربوط به کربن گروه کربوکسیل می باشد. و موضوع دوم درس ما و شما ایسترها است، عبارت از مرکباتی هم که از تعامل یک الکل با یک تیزاب حاصل می شود. همچنان در تعامل فوق آب نیز حاصل خواهد شد. فرمول عمومی استحصال ایسترها قرار زیل است. قبل از اینکه راجع به فرمول عمومی ایسترها بحث کنیم، گروه وظیفوی ایسترها تحت مطالعه قرار می‌دهیم. چون از فرمول عمومی کرده گروپ وظیفه‌ایشان مهمتر است، چون که از گروپ وظیفه‌ای ما میتونیم که خود ایسترها یا فرمول عمومی ایسترها را به دست بیاریم. رابطه آزاد سی دبل او، رابطه آزاد و یا هم رابطه آزاد سی دو رابطه با او، رابطه او رابطه آزاد می باشد. فرمول عمومی مولکولی ایسترها سین اچ دو این او دو می باشد، طوری که کوچکترین قیمت این مساوی به سه است، یعنی کوچکترین مرکب ایسترها دارای سه کربن می باشد. ایسترها و تیزابهای عضوی با هم ایزومیر هستند. حالا میم روی نامگذاری تیزابها، ایسترها که ایسترها نیز مانند تیزابها به دو طریقه، طریقه آیوپک و طریقه معمولی نامگذاری میشه. در این طریقه نامی رادیکال های عضوی دو طرف گروه وظیفه‌ای یادآوری شده و بعدا کلمه ایستر علاوه می شود. و در طریقه آیوپک در این طریقه رادیکال عضوی متصل با اکسیژن و یا بقیه الکل در ابتدا یادآوری شده و بعدا نام تیزاب مربوطه آورده می شود، طوری که پسوند یک اسید به اید تبدیل می شود. حالا میم روی خواص فیزیکی ایسترها. ایسترها که وزن مولکولی کم دارند به حالت مایع هستند و دارای بوی معطر می باشند. به طور مثال بوی خوشایند میوه ها و گل ها به خاطر موجودیت ایسترها است، یعنی در ترکیب خود میوه ها و گل ها مرکبات ایستر را دارند. یک تعداد ایسترهایی که در ترکیب میوه ها موجودند قرار ذیل هست. میوه هایی را که روی اسکرین کامپیوترتون ببینید یعنی بیانگری مرکبات ایستر هستند. این هم موادی که یا ایسترهایی که در میوه ها موجود است، مثلا اساره نیشکر دارای ایستری که شما فرمول عمومی شما ببینید C2H5 و فرمول عمومی وظیفه‌ای گروه وظیفه‌ای ایسترها، و یا کیله، سیب، آناناس، زردالو، مساله دیگ و غیره تماما در ترکیب خود ایسترهای را که روی کمپیوتر را میبینین ایتر ایسترها را در ترکیب خود دارن. ایسترهای مایع در آب منحل اند، اما ایسترهای جامد در آب به مقدار کم حل میشوند و ایده هم هیچ حل نمیشوند و همچنان قابل یادآوری است که نقطه غلیان ایسترها بسیار پایین میباشد، یعنی در حرارت بسیار پایین اینا میتونه که به جوش بیاره.
بله شاگردان عزیز، در ادامه بحث تیزابها بحث نامگذاری ایسترها را خواندیم و استاد برای ما گفت که این ماده کیمیاوی نیز همانند تیزاب به دو طریقه مختلف نامگذاری می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، با امید این که درس امروز بتواند با شما در یادگیری مضمون کیمیای مکتب کمک کند، به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.